څخه کړې خپل غوښتل چې ځینې سم اتما استادان ټرین کړي چې اوس لګیا دي په خپل محلات کې په خپل ځینو کې نور کسان ته درس ورکړي.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که ملل متحد میگوید بانک تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته، اما تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. رئیس جمهور آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی و خانواده‌اش از اسلام آباد تشکر کرد. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سازمان ملل متحد میگوید بانک تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان کاهش یافته، ولی تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. مقامات محلی المند از آغاز عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح در مناطق ناامن این ولایت خبر میدهند. قرار است امروز رئیس جمهور دونالد ترامپ پالیسی آمریکا را در مورد ایران اعلان کند. یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید اردوی آمریکا کار را با قطعات کوچک اردوی افغانستان آغاز میکند تا آنها را برای عملیات تهاجمی در برابر طالبان در سال آینده آماده ساخته و مسیر جنگ 16 ساله را در افغانستان که با بن‌بست مواجه است تغییر دهد. جنرال جوزف واتل در مرکز قمندانی مرکزی آمریکا در صحبت با خبرنگاران پذیرفت که برای نیل به این هدف و کار زیاد نیاز است، ولی ابراز خوشبینی کرده گفت در جنگ افغانستان برخی تغییرات مثبت به وجود آمده است. جنرال جوزف واتل همچنان گفته است جنرالان کهنسال در اردوی افغانستان تقاعد می‌کنند و به جای آنها رهبران جدید خواهند آمد. به گفته وی اردوی افغانستان در حال حاضر بیشتر عملیات می‌کند، اکثرا در عملیات تهاجمی دخیل است و در نتیجه آن در تلفات نیروهای افغان کاهش به نظر می‌رسد. سازمان ملل متحد میگوید هرچند تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان یک اندازه کاهش یافته، ولی تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. در گزارش جدید دفتر یوناما در کابل که دیروز نشر شد گفته شده در 9 ماه اول سال جاری میلادی 8019 تن در افغانستان زخمی یا کشته شدند که این رقم نسبت به همین موقع در سال گذشته 6% کاهش را نشان میدهد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات محلی المند از آغاز عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح در مناطق ناامنی این ولایت خبر می‌دهند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید این عملیات نیروهای مشترک افغان تا تصفیه کامل ولسوالی‌های نادلی و مارجع ادامه خواهد یافت. این عملیات بر علاوه برخی مناطق ولسوالی ناوه در مناطق باباجی، چاه انجیر و بشران نیز انجام می‌شود. در اعلامیه گفته شده است که در نتیجه این عملیات 4 واسطه مخالفین از بین رفته و مقدار اسلحه و مهمات هم به دست آمده است. مخالفان حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. والی هرات و سفیدینان دیروز در کابل روی تکمیل کار مرحله سوم ساختن خط آهن هرات خواف تاکید کردند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هرات میگوید سفیر ایران دیروز هنگام بازدید از هرات و ملاقات با محمد آصف رحیمی والی این ولایت گفت ایران به تکمیل این خط آهن متعهد است. احداث 191 کیلومتر خط آهن بین هرات و خواف در 4 مرحله طرح ریزی شده است که 114 کیلومتر آن در افغانستان و 77 کیلومتر آن در خاک ایران خواهد بود. رئیس یک تلویزیون خصوصی از سوی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در شهر پلهمری مورد حمله قرار گرفته و زخمی شد. شیر محمد جایش رئیس تلویزیون تنویر در این حمله زخمی و محافظش کشته شده است. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفت محافظ آقای جهش یک فرد پلیس بوده است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان این حمله را نکوهش کرده خواستار بررسی این واقعه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش در پاکستان از اسلام آباد تشکر کرد. دونالد ترامپ به خاطر رهایی این خانواده یک آمریکایی کانادایی از چنگ طالبان مسلح از حکومت پاکستان تشکر نموده اظهار داشت. حکومت آمریکا در همکاری با حکومت پاکستان کتلن کولمن، جاشوا بایلی و سه فرزند آنها را از چنگ شبکه حقانی رها ساختند. این همکاری نشان می‌دهد که حکومت پاکستان این خواسته آمریکا که باید برای امنیت منطقه اقدامات بیشتر انجام دهد را محترم می‌شمارد. اردوی پاکستان روز گذشته بر اساس معلوماتی که از سوی آمریکا دریافت کرده بود، در نتیجه عملیات در منطقه قبایلی کرمجنسی این خانواده را از چنگ طالبان آزاد ساخت. کتلن کولمن و شوهرش 5 سال نزد طالبان بودند و 3 فرزند آنها نیز در اسارت به دنیا آمده است. قصر سفید میگوید قرار است امروز رئیس جمهور دونالد ترامپ پالیسی آمریکا را در مورد ایران اعلان کند. پالیسی مذکور این را هم شامل می شود که آیا واشنگتن توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی بین تهران و 6 قدرت بزرگ جهان را تایید می کند یا خیر. حکومت آمریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ این پالیسی را ساعت 9:15 دقیقه شب به وقت کابل اعلان خواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ بارها از توافقنامه اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ که از سوی اداره رئیس جمهور سابق آمریکا امضا شد انتقاد کرده است. کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در نظر دارد به تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری میلادی از ایران بازدید نموده و در یک نشست با همتایان ایرانی و آذربایجانیش اشتراک کند. رسانه های روسی دیروز پنجشنبه از قول دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفتند آمادگی ها برای این بازدید روی دست گرفته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. سازمان ملل متحد میگوید با آنکه تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته، اما تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان در این مورد میگوید
عامل اساسی جنگ تروریست‌ها در افغانستان هستند. تروریست‌ها کوشش میکنند که خانه‌های مردم را موذی و مردم را سپر بسازند.
مسئول تلویزیون محلی تنبیر در ولایت بغلان در نتیجه حمله مسلحانه زخمی و محافظش که یک فرد پلیس بود کشته شد.
جامعه خبرنگارا کاملا آسیب پذیر از ولایت بغلان، خودسری ها و خودخواهی ها در یه آخر زیاد شده، به هر قیمتی که میشن به خاطر حفظ جان خبرنگاران باید توجه شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش از اسلام آباد تشکر کرد. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید.
بره بهاره گفتو بهاره اینا چیه؟ گفت اینا قصه هایی که می خوده دن خونه میشتم، قلم به دن خو گرفتم و نمیشتم، اونا خوند و گریه کردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان ملل متحد میگوید با آنکه در مجموع تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان تا حد کاهش یافته، اما چنین تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. گزارش تازه دفتر یوناما در کابل مخالفان ضد دولت را مسئول بیش از 60% تلفات افراد ملکی در 9 ماه اول سال جاری میلادی دانسته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
یوناما دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز آن را نشر کرد، از اول ماه جنوری گذشته تا 30 سپتامبر کشته یا زخمی شدن 8019 نفر را ثبت و راجستر کرده است. این رقم 6% کاهش در تلفات ملکی نسبت به عین زمان سال گذشته را نشان می دهد، ولی گزارش می افزاید که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. یوناما می گوید که در حملات هوایی 9 ماه گذشته نیروهای افغان و آمریکایی 466 نفر از غیر نظامیان افغان کشته یا زخمی شدند که از این جمله بیشتر از 66% آن زنان و کودکانند. این ارقام در مقارنه با عین زمان سال گذشته 52% افزایش در تلفات ناشی از حملات هوایی را نشان می‌دهد. چنین افزایش در حال گزارش می‌شود که نیروهای هوایی افغان و آمریکایی در جنگ در برابر شورشیان توسل به قوت‌های هوایی را گسترش دادند. گزارش یوناما 38% این تلفات ملکی را به نیروهای هوایی آمریکا و بقیه را به نیروهای هوایی افغان نسبت می‌دهد. در حمله هوایی ماه گذشته برای دفع هجوم گروهی شورشان بر میدان هوایی کابل که همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به پایتخت افغانستان صورت گرفت، یک میزایل هدف خود را خطا کرد و به یک خانه اصابت نمود که در نتیجه چندین غیر نظامی جان باختند. در حمله هوایی اشتباهی چند هفته قبل نیروهای هوایی افغان در هلمند نیز 10 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید علت اصلی تلفات ملکی این است که شورشیان غیر نظامیان را در جنگ سپر قرار میدهند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع به ارتباط گزارش تازه ملل متحد بر رادیو آزادی چنین گفت:
شما میدانید که اساساً مولد جنگ و عامل اساسی جنگ تروریست‌ها در افغانستان هستند. تروریست‌ها کوشش میکنند که خانه های مردم را موذی و مردم را سپر بسازند و اصلا مولدین جنگ آنها هستند و به همین اساس است که متاسفانه جنگ همو خصوصیتش واقعیت های تلخی است که طرفات
بیش از 3000 بم و میزایل در 9 ماه سال جاری در افغانستان استفاده شده است که این رقم بیشتر از مجموع چنین اسلحه است که در 2 سال قبلی در این کشور به کار برده شده است. قوت‌های آمریکایی که یگانه نیروی خارجی بمبارد کننده در افغانستان محسوب می شود، تنها در ماه سپتامبر گذشته 751 بم و میزایل را بر مواضع شورشان طالب و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان پرتاب کردند. طبق معلومات قماندانی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، این رقم نسبت به ماه آگوست 50% بیشتر است و بلندترین رقم از سال 2010 به این سو به شمار می رود.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شیر محمد جهش، مسئول تلویزیون محلی تنویر در ولایت بغلان، در نتیجه حمله مسلحانه زخمی و محافظش که یک فرد پلیس بود کشته شد. وضعیت صحی شیر محمد جهش 35 ساله قابل اطمینان خوانده شده است. گفته می شود که وی چند روز قبل از این واقعه تهدید شده و آن را به پلیس اطلاع داده بود. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان، گزارش می‌دهد.
این واقعه زمانی که آقای جهش از دفتر کارش راهی منزل بود، در نزدیکی خانه اش در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان اتفاق افتاد. حبیب رحمان شیرزه، یک عضو خانواده شیر محمد جهش، به رادیو آزادی گفت مهاجمان مسلح پس از تیراندازی‌های مسلسل و زخمی ساختن آقای جهش و کشتن محافظ وی، موفق به فرار شدند.
شیر محمد جهش، رئیس تلویزیون تنویر، بعد از نماز شام و زمانی که از دفتر کارش به طرف خانه‌اش در حرکت می‌باشد، در 20 تقریبا 100 متری خانه‌اش توسط افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار می‌گیرد که با تأسف محافظ شهید میشه و خود آقای جهش هم زخمی است. قاتلین فرار کرده، تا هنوز کسی بازداشت نشده.
او در مورد دلیل این واقعه و اینکه چه کسانی عامل این قضیه هستند چیزی نگفت و پلیس هم حاضر به صحبت در این مورد نشد. این عضو خانواده رئیس تلویزیون محلی تنویر در ولایت بغلان به رادیو آزادی افزود: جامعه خبرنگاران در بغلان خیلی آسیب پذیر و بی‌دفاعند و اگر عاملین این قضیه گرفتار و مجازات نشوند، تأثیرات بدی بر روح روان و کارهای خبررسانی در بغلان بر جای می‌گذارد.
جامعه خبرنگارا کاملا آسیب پذیر از ولایت بغلان، خودسریا و خودخواهی ها دیگه آخر زیاد شده، به هر قیمتی که میشن به خاطر حفظ جان خبرنگاران باید توجه شود.
ولایت بغلان به دلایل مختلفی چون ناامنی ها، افراد زورمند و گروه های مسلح غیر مسئول و مخالفین مسلح دولت، مکان خوبی برای خبرنگاران نیست و چندین خبرنگار و فعال مدنی این ولایت بنابر همین تهدیدات امنیتی مجبور به فرار از کشور شده اند.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اخیراً اکثر شبکه‌های مخابراتی بنابر تهدیدات مخالفان مسلح دولت در مرکز و ولسوالی‌های ولایت فرا مسدود شدند. بعد از یک وقفه کوتاه این گزارش را خواهید شنید. اینک توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را همکارم زرغون منگل مرور کرده است.
نشریه آمریکایی دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را در مورد همکاری آمریکا و پاکستان در موضوع افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش گفت کشورش برای بار آخر تلاش خواهد کرد در موضوع افغانستان با پاکستان همکاری کند. ماتیس در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ما نیاز داریم برای آخرین بار برای عملی شدن استراتژی خود در همکاری با پاکستان تلاش نماییم و اگر بهترین تلاش‌های ما ناکام بمانند رئیس جمهور ترامپ آماده است هر اقدام را که نیاز باشد اتخاذ کند. در همان روز جنرال جوزف دنفورد لوید رستیز آمریکا به کمیته خدمات نظامی که سنای آن کشور گفت این برایم روشن است که ISI یا استخبارات پاکستان با گروه‌های تروریستی رابطه دارد. نشریه دیپلمات می نویسد لحن تهدیدآمیز جدید آمریکا در برابر پاکستان که جدن خواهان همکاری این کشور است نه پالیسی پاکستان را تغییر خواهد داد و نه هم این آخرین بار خواهد بود که دو کشور با چنین لحن صحبت می کنند. دلیل ساده این موضوع به نوشته دیپلمات این است که پالیسی آمریکا به نحو است که منافع خودش در آن نهفته بوده و پاکستان در همکاری برای دستیابی به آن برای خود منفعت نمی بیند. به نوشته نشریه دیپلمات الفاظ ماتیس برای پاکستان خوش نخورده است. کشوری که نه تنها استراتژیک جدید آمریکا برای افغانستان را رد کرده بلکه رهبری ملکی و نظامی آن موقف پاکستان را در برابر این استراتژی در چوکات انتظارات خود از واشنگتن ابراز داشتند. به نوشته مقاله پالیسی جاری آمریکا پاکستان را بخشی از مشکل افغانستان می‌بیند نه بخشی از راه حل آن. واشنگتن بار بار ادعا کرده که پاکستان یکی از عوامل عمده ادامه جنگ در افغانستان است و همین فرضیه اساس پالیسی جدید آمریکا برای افغانستان به جنوب آسیا را تشکیل می‌دهد و حاوی تقاضای تهدیدآمیز همکاری پاکستان در موضوع افغانستان است. نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش نکات عمده نتیجه گیری نویسنده کتاب در مورد افغانستان را به نشر رسانیده است. این کتاب تحت عنوان در سایه جنگ سالاران توسط نویسنده و افغانستان شناس معروف دانیل گرین نوشته شده است. دانیل گرین در کتابش از عملیات‌های خاص افغان‌ها و جنگشان علیه طالبان نوشته است. نویسنده مقاله فورن پالیسی در مورد کتاب گرین نوشته است نتیجه گیری های گرین در این کتابش را رد نمی کند ولی حیران است که بعضی از این نتیجه گیری ها برای خواننده جدید جلوه می کنند. این است بعض نتیجه گیری های عمده گرین در کتاب در سایه جنگ سالاران. افزایش در درک نگرانی ها، هراس ها و امید های قریه نشینان افغان و دانستن نحوه دید آنها، کمک بر رهبران قومی، مذهبی و ملکی برای ایجاد یک شبکه مشترک از همکاری ها در مخالفت با طالبان، انجام آنچی نیاز است، نه آنچی انجام آن راحت و ممکن است و بالاخره فشار آوردن بی‌رحمانه بر دشمن در همه جبهات در افغانستان.
اخیراً اکثر شبکه‌های مخابراتی بنابر تهدیدات مخالفان مسلح دولت در مرکز و ولسوالی‌های ولایت فرا مسدود شدند. این حرکت مشکلات زیاد را برای باشندگان این ولایت به وجود آورده است و آنها خواهان توجه جدی دولت در این زمینه‌اند. جزئیات بیشتر را احمد شافطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
همه شبکه های مخابراتی بوجود شبکه سلام بعد از شب چهارشنبه در ولایت فرا به گونه کامل بنابر تهدید مخالفان مسئله دولت قطع گردیده است. باشندگان ولایت فرا از این بابت نگرانی داشته و از مسئولان مربوطه میخواهند که به این مشکل رسیدگی کند. به گفته آنها اگر مخالفان مسئله دولت در این زمینه شبکه های مخابراتی را وادار کرده باشد که آنتن هایشان را خاموش نماید، باید دولت با تامین امنیت شبکه های مخابراتی دوباره به فعال سازی آن اقدام نماید.
به فرا ولایت که کومه شبکه چه خرابی سی ویدیو خلق ډیر سنز جوړ کړی دی، خلق ډیر سنز سره مخ دی، خپل اهل احوال سره نس شرکه ولې خپل مشکلات بل چا سره نور ولاتو سره چې خلق وی اړیکې نس ټینګول، نو دولت نه مدایره د چې د سنز جره راواره کی ځکه چې خلق ډیر سنز سره مخ دی او خلق پازاب
مې شبکه که مخابراتی در فرا خراب شده و قطع شده، مردم فرا بسیار با مشکلات روبرو شده و نمیتونه که کسی حتی به ولایت همجوار خود زنگ بزنه یا از حال یک دیگه خود پرسان کنه. دیگه شبکه‌های مثلا افغان بیسیم و روشن و MTN و اتصالات ناقطع شده.
در همین حال مسئولان محلی ولایت فرا میگن که چهار شبکه مخابراتی روشن، افغان بیسیم، اتصالات و MTN بنابر تهدید مخالفان مسئله دولت از یک روز به این سو فعالیت خود در ولایت فرا مسدود نموده، اما تلاش ها برای دوباره فعال سازی این شبکه ها جریان دارد. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید که تلاش های نیروهای امنیتی و وزارت مخابرات برای حل موضوع به گونه جدی جریان دارد. مهری اما تاریخ دقیق دوباره فعال سازی این شبکه ها را بیان نمی کند، اما تاکید دارد که تلاش ها در زمینه فعال سازی این شبکه ها ادامه دارد.
تو این شبکه های مخابراتی یکم فوریه بنابر این که مخالفین مختلف شرکت ها را تهدید کردن و آنها به مسائل البته شبکه ها را قطع کردن بگونه ای که تهدید میشن، ولی تلاش ها به خاطر ای که بتانیم دوباره را فعال بسازیم همراه مسئولین امنیتی و همچنان ریاست مخابرات و هماهنگی وزارت مخابرات صحبت خواهد شده و انشاءالله این موضوع از جاده‌تر حل خواهد شد.
باید گفت این اولین باره است که شبکه های مخابراتی به گونه همگانی در ولایت فرا فعالیت خود را بنابر تهدید مخالفان مسئله دولت به تعلیق می آورند. عدم فعالیت شبکه های مخابراتی مشکلات جدی را در زمینه ارتباطات و باشندگان ولایت به وجود آورده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش در پاکستان از اسلام آباد تشکر کرد. اردوی پاکستان دیروز اعلان کرد که کتلین کولمن، شوهر و سه فرزند آنها در نتیجه عملیات در منطقه قبایلی کرم جنسی آزاد ساخته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ به خاطر رهایی این خانواده آمریکایی کانادایی از چنگ طالبان مسلح از حکومت پاکستان تشکر نموده، گفت که به نظر می رسد اسلام آباد بنابر تقاضای واشنگتن آماده است تا در برابر افراطیون مسلح اقدامات بیشتری انجام دهد. یک گروه مزنون افراد شبکه حقانی کتلین کولمن و شوهر او جوشوا بویلی را در سال 2012 در افغانستان اختطاف کرده بودند. اردوی پاکستان روز گذشته بنابر معلوماتی که از سوی آمریکا دریافت کرده بود، در نتیجه عملیات در منطقه قبایلی کرم این خانواده را از چنگ طالبان رها ساخت. کتلین کولمن و شوهر او 5 سال نزد طالبان بودند و 3 فرزند آنها نیز در اسارت طالبان به دنیا آمدند. اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفت نظامیان پاکستانی با کمک معلومات استخباراتی آمریکا این خانواده را نجات داد. اعلامیه نامهای اعضای این خانواده را ذکر نکرد، ولی رئیس جمهور ترامپ در یک پیامی که از قصر سفید نشر ساخت نامهای آنها را ذکر کرد. در حالی که روابط واشنگتن و اسلام آباد بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه تیره تر شده است، رئیس جمهور ترامپ به مناسبت نجات این خانواده گفت که علائم از احترام پاکستان به خواسته های آمریکا دیده می شود.
می خواهم از حکومت پاکستان تشکر کنم. می خواهم از پاکستان تشکر کنم. آنها در این مسئله سخت کوشش کردند و باور دارم که آنها یک بار دیگر به احترام به آمریکا رو آوردند. این بسیار مهم است. من فکر می کنم که اکنون کشورهای بسیاری یک بار دیگر به احترام به ایالات متحده آمریکا رو آوردند. ما آرزومندیم که برای رهایی گروگان‌های دیگر هم و در عملیات آینده در برابر تروریستان چنین همکاری و کار مشترک داشته باشیم. اردوی پاکستان میگوید ادارات استخباراتی امریکا آدرس این خانواده را در افغانستان دریافت کرده بود و هنگامی که اختطافچیان روز گذشته آنها را به کرم ایجنسی انتقال دادند، سربازان برای رهایی آنها عملیات انجام دادند. اردوی پاکستان می افزاید که پیروزی این عملیات اهمیت شریک ساختن به موقع معلومات و همکاری در مبارزه علیه دشمن مشترک را تبارز می دهد. شبکه حقانی قبلاً ویدیوهای این خانواده را نشر کرده بود. در آخرین چنین ویدیوها که در ماه دسامبر گذشته نشر شد، خانم کلمن در حالی که شوهر و فرزندان آنها در کنار آنها دیده می شدند، خواستار رهایی خود شده بود. خانم کلمن که آن زمان حامله دار بود، فرزند سوم او بعد از نشر این ویدیو به دنیا آمده است. شبکه حقانی که مراکز آن در پاکستان است، در بدل رهایی این خانواده خواستار رهایی سه زندانی خود شده بود.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد میگوید بانک تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان کاهش یافته، ولی تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید اردوی آمریکا کار را با قطعات کوچک اردوی افغانستان آغاز میکند تا آنها را برای عملیات تهاجمی آماده سازد. مقامات محلی هلمند از آغاز عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح در مناطق ناامن این ولایت خبر میدهند. والی هرات و سفیر ایران روی تکمیل کار مرحله سوم ساختن خط آهن هرات خواف تاکید کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش در پاکستان از حکومت اسلام آباد تشکر کرد. رئیس یک تلویزیون خصوصی از سوی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در شهر پلیخومری مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. قرار است امروز رئیس جمهور دونالد ترامپ پالیسی آمریکا را در مورد ایران اعلان کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی که در آن از کودکی می شنویم که قصه می گوید و خیلی زیبا قصه می گوید.
رنگ های زندگی.
سلام عزیزم، خوب هستی؟
آشکار شما خوب هستی؟
میشه کنم مکتب بگویی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مبین ذخیره هستم، متعلم صنف پنجم در هرات در مکتب آفرینش دو. یکی از قصه گویان ولایت هرات هستم، انجمن قصه گویان هستم.
خب بسیار خوب، خودت قصه میگی؟
بله، از سن 5 سالگی شروع به قصه گویی کردم.
بسیار خوب، اولین بار که خودت قصه را گفتی کدام قصه بود؟
قصه بهاره بود.
بهاره کی بود؟
بهاره یک دختر محلولی بود، دست پای حرکت ندیش.
حال دوست داری که کدام قصه را برای ما بگویی؟
حال بهاره خیلی دوست دارم، چون دختر محلولی بود خیلی دارم برای ساخت. بهاره یک دختر محلولی بود، دست پای حرکت ندیش. او همیشه رو تخت ها قلتیده بود. یکی از روزهای بهاری برفتم به خونیم. وقتی که رفتم خونیم، چشمم افتاد به رو میزی و دیدم قصه های نوشته. بره بهاره گفتم بهاره اینا چیه؟ گفت اینا قصه هایی که من خود دنخو نوشتم. قلم به دنخو گرفتم و نوشتم. اونا خوند و گریه کردم. من برابر بهاره گریه کردم.
در این قسمت که زیاد کمکت میکنند، در قسمت ازی که قصه بگوی و قصه را بخانی و نشته کنی؟
مادرمه.
تا آده چقدر قصه گفتی؟
من 6 قصه گفتم از سن 5 سالگی. قصه اول من بهاره بود، قصه دوم بزک چینی بود، قصه سوم سر بود، قصه چهارم سرزمین من بود، قصه پنجم درخت بود. و امسال که قصه شیشو میخوام بگم، الان معلوم نیه که کدو قصه من بگم.
در آینده دوست داری که چی کاره شوی؟
دکتر. امین دوستان، هم قصه گو بشم هم دکتر بشم. بعد اینا هر کدوم اینا یک وظیفه دارن، هر کدوم اینا اخو فرق دارم دیگه.
با دوستایت با همسن سالایت چی گفتنی داری؟
دوست دارم که اونا مثل من بیان یک قصه گوشن، دوست دارم من اونا رو درسم، دوست دارم من بره اینا قصه بگم. بعد بیام اونا هم قصه گوین، نه یکی قصه گوی دیگه، رشته ورزش، هر رشته که دوست دارم. تشکر از شما.
رنگ
در برنامه رنگ های زندگی از کودک شنیدید که قصه می گوید.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. این مجله